شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه تلفن من خصوص دادین و ممنون از برنامه‌های خوبتون.
لطف دارید.
من فرزند ارشد یک خانواده چهار فرزنده هستم. یک خواهر با اختلاف 2 سال، یک برادر 7 سال و یک خواهر 9 سال دارم. دوران کودکی و نوجوانی خوبی رو نداشتم. دوران کودکی و نوجوانی خوب نبود به این خاطر که اولا من دختر بودم و خانواده من به شدت پسر می‌خواستن. دوم اینکه تمام اون دوران پدر من و مادر من به شدت من و خواهرم رو هم وربالی و هم فیزیکالی تنبیه می‌کردن، حتی در حضور دیگران به شدت ما مقایسه می‌شدیم همیشه با همه بچه‌ها و همیشه هم از من به عنوان فرزند ارشد انتظار خیلی بالایی داشتم. در سن نوجوانی، سن دبیرستان و راهنمایی به خاطر ظاهرم و موقعیت خانوادگی خواستگار زیاد داشتم و مادرم اصرار عجیبی داشت به این که من ازدواج کنم در اون سن. اما خب خدا شکر مخالف بود و یکی از کانسرنای بزرگ من همین مسئله بود و انقدر از طرف مادرم تحت فشار گفتاری و رفتاری قرار گرفتم که در سال دوم دبیرستانم برای یک چند ماهی دچار شب ادراری می شدم. البته نداشتم کسی این موضوع رو بفهمه، چون به محضی که متوجه می شدم می رفتم و تمام آثارش رو تمیز می کردم. 18 سالم که بود پدرم به صورت ناگهانی فوت کرد و ما با مشکلات و مسائل خیلی زیادی هم خانوادگی و هم مادی مواجه شدیم و اون هم زمان بود با ورود من به دانشگاه به رشته کامپیوتر. درسم رو خوندم و در 23 سالگی از طریق آزمون کتبی وارد شرکت نفت شدم، در بخش کامپیوترش استخدام شدم و در سن 24 سالگی یک ازدواج ناخواسته داشتم به اصرار مادرم، چون در اون سن هم آمادگی ازدواج رو نداشتم، هم اون مرد تایپ من نبود و در واقع سلیقه مادرم بود و همین که من خیلی اصرار داشتم که حداقل ما 6 ماه بدون اینکه هیچ اسمی از نامزد و یا زن شوهری برده بشه با هم معاشرت بکنیم که خانواده ها مخالفت کردن. چند روز بعد از ازدواجم فهمیدم که شوهرم به این خیانت میکنه و بعد از 9 ماه پرتنش فهمیدم که شوهرم توی یک رابطه 4 ساله با یک خانم به صورت ازدواج موقته و با یک خانم دیگه که توی یک آژانس کار میکردن هم رابطه داره. بعد از اون تصمیم که مشاوره کردم و از طریق مشاوره تونستم مسئله رو مطرح بکنم. با مخالفت شدید خانوادم طلاق گرفتم، چون هم گفتن که مردی و تو باید بسازی و تو باید درستش بکنی. اما خب من برام امکان پذیر نبود و قابل قبول نبود که بخوام یک مرد 30 ساله رو من تربیت بکنم و نقش مادری برش داشته باشم. بعد از اون چسبیدم به کارم و در کارم خیلی موفق شدم، به صورتی که بعد از 5-6 سال سابقه با وجود جوانی تونستم اداره کل اون بخشی رو که فارم کردم رو بر عهده بگیرم. بعد از اون به علت مشکلاتی که در جامعه داشتم به عنوان یک دختر جوانی که طلاق گرفته بود و همینطور مشکلاتی که در خانواده داشتم و بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و مسائلی که من میدیدم با تغییر مدیریت ها در سازمان اتفاق میفته و چقدر فساد هم اخلاقی و هم کاری وجود داره، تصمیم گرفتم مهاجرت کنم. مهاجرت کردم و آمدم به کانادا و در یکی از شهرهای کوچیک و دانشگاهی ساکن شدم. اون موقع یکی از دوستای من در اون شهر درس می‌خوند.
ببخشید چه مدت قبل بود عزیز؟
6 سال پیش.
و الان شما چند سالتونه؟
من تو هفته دیگه 40 سالم میشه.
میفرمودید خب؟
بعد سه سال اول زبان خوندم، بعد وارد دوره فوق لیسانس شدم. متاسفانه استادی رو انتخاب کردم انتخاب مناسبی نبود، هم ریسیس بود و همین که یک سال بعد به علت این که فیلتر تعداد فیبراش کافی نبود گرانتش قطع شد و فاند من رو هم قطع کرد. من از نظر مالی خیلی تحت فشار قرار گرفتم و مجبور شدم هم توی دانشگاه و هم بیرون دانشگاه کار بکنم و یک سری مسائل خانوادگی هم اون موقع دامنگیر من بود. تمام این فشارها باعث شد که من در سال 2014 به یک دپرشن خیلی عمیق دچار بشم. یک دو سالی بود که با شما ویدیوتون آشنا بودم. از اون علائمی که توی ویدیو شما بود من 27 تا شروع داشتم، علائم مربوط به دپرشن رو و همینطور افکار خودکشی. از بخش دولتی کمک خواستم، به علت اینکه ضخامت حال من زیاد بود من رو بدون نوبت پذیرفتم و تحت درمان قرار گرفتم. توی برنامه CBT من رو گذاشتم و تحت درمان دارویی. متاسفانه در سال اول 5 بار داروی من رو عوض کردم و من بدنم به صورت خیلی شدیدی ریاکشن نشون میده، یعنی ساید افکت خیلی شدیدی داشتم، در حدی که مثلا حمله های پنیک میداشتم و بعضی وقتا به قدر سرگیجه و حالت هوای من شدیدی که نمیتونستم راه برم. بالاخره تو اینکه دکترم منو گذاشت روی زولافت و الان زولافت 200 میلی گرم مصرف میکنم و تیمازپام 30 میلی گرم برای خوابم. اما از 2015 که من رو گذاشتن روی این دارو خب من 20 کیلو اضافه وزن گرفتم. در سال 2014 خدا شد که سوشال بوته خیلی خوبی داشتم، ساکی اکسیس خیلی خوبی داشتم، خیلی به من کمک کردن. اولین کاری که سوشال بوته هم کرد این بودی که من رو از نقش مادری در بیاره، به خاطر اینکه من به شدت حالت مادری نسبت خواهر برادرای کوچیکترم داشتم و مادرم من رو در تمام مسائل زندگی خودش و اونها این
بار میزد. من یه سوالی ازتون بکنم، خانواده که اینجا با شما نبودن، در کانادا بودن؟
نه هیچ کس با من نبود، ولی مادر من به کوچکتر مسئله که اتفاق میفتاد، جو کوچکترین اشتباهی که میکرد زنگ میزد به من و از من میخواست که از این بر دنیا مسائل مشکلات اون رو اون بر دنیا حل کنم و خیلی من رو از این نظر تحت فشار قرار میداد. بعد از اینکه با سیویتی یاد گرفتم که این لیمیت ها رو بین خودم و خانوادم ست بکنم، در سال 2014 برگشتم ایران و به توصیه دکترم تمام مسائلم رو با مادرم در میان گذاشتم، به خاطری که اونا تا اون موقع نمیدونستن که حتی من فاندم قطع شده و از تحصیلم باز موندم و وقتی که مریض شدم نتونستم درس بخونم، نتونستم کار بکنم و حتی به علت این که 2 بار قصد خودکشی داشتم من رو به مدت 25 روز و 14 روز در یک مرکز به اسم مرکز بحران نگهداری میکردن، چون حتی توانایی غذا درست کردن برای خودم نداشتم. بعد از اینکه مسائلم رو مطرح کردم به مامانم گفتم که اگر میتونی مثلا نظر فایننس من رو ساپورت کن، که گفت نمیتونم. بعد من برگشتم کانادا، با کمک در واقع همون سوشال بوکرم و دکترم تونستم درسم رو تموم بکنم و تونستم در واقع خیلی از مسائلم رو حل بکنم. تشخیصی که روی من داده شده بود دپرشن عمیق، های انزایتی، اوایدینگ پرسونالیتی دیسوردر و های اکسپکتیشن و پرفکشنیزم بود. من تونستم تمام مسئله حل بکنم و داشتم پیش می رفتم تا اینکه چند وقت پیش دو مرتبه رفتم ایران و خیلی اتفاقی یکی از همکاران رو دیدم و فهمیدم که اون موقع که ما کار می کردیم در شرکت نفت اومده بودن اینها یک پولی رو از کارمندا جمع کرده بودن، یک سرمایه گذاری رو کرده بودن و بابت اون سرمایه گذاری هر سال به حساب ما چند میلیون تومان پول واریز می شد و این سود اون در واقع سرمایه گذاری بود. وقتی من به این بار مراجعه کردم دیدم در این سالها 12 میلیون تومان به حساب من واریز شده و تمام این پولها توسط مادر من که وکیلم بوده بیدار شده از حساب من بدون اینکه حتی یک کلمه به من بگم و 3 میلیون تومان از این پولها زمانی بوده که مادر من کاملا در جریان مشکلات من بود. من فقط خیلی با خودم تلنجار میدستم که چطوری مسئله رو با مادرم مطرح کنم که هم اهانت نشه بهش، هم شخصیتش خورد نشه و هم اینکه بتونم حرفم رو بزنم. و سرانجام تونستم به خودم کنار بیام و برم به وکالتنامه‌ام رو تغییر بدم و مادرم هم عنوان کرد، گفت آره من این کار کردم ولی میدونستم که اگر به تو بگم تو انقدر مهربون هستی که به ما میگی تو این شما این پول رو برداری ولی از این طرف دیگه با خودت درگیر میشه چون همزمان خودت هم به این پول نیاز داشتی. خلاصه من برگشتم کانادا و درسم رو تموم کردم و از اون شهر کوچیک اومدم به شهر بزرگ. حالا توی شهر بزرگ اومدم، باید برای حالا یا ادامه تحصیل اقدام بکنم یا برای کار اقدام بکنم. اما مشکل عمده‌ای که من دارم این هستش که اصلا هیچ کاری از این بر نمیاد. یعنی این که از صبح که من از خواب بیدار میشم، با وجودی که خیلی آدم سحرخیزی هم هستم، از صبح که از خواب بیدار میشم سر من انگار توش بتون ریختن و همش بین دستامه. به شدت احساس ناتوانی میکنم، به شدت ترس و وحشت دارم از این که برای شغلی اقدام بکنم یا اینکه حتی برای کاری اقدام بکنم یا برای ادامه تحصیل اقدام بکنم. به صورت کاملا منفعل در اومدم و توی این شهر من خب هنوز نتونستم فامیلی دکتر پیدا کنم تا بتونم وارد پروگرامای دیگه بشم. از نظر روانشناسم و روانپزشکم دختر باهوشی هستم، خیلی با استعدادم، خیلی قابلیت‌های زیادی دارم و در طول زندگی من خب مثلا از امروز کارم من با وجود جوانی تونستم در واقع گوی سبقت از خیلی از مرد و خانم هایی که اونجا کار کردن ببرم و یک سرگردن بیشتر و بالاتر بزنم. اما الان واقعا به یک درماندگی خیلی وحشتناک رسیدم. نمیفهمم چمه و نمیدونم که باید چه کار کنم. داروامو دارم مصرف میکنم اما نه خوابم درسته، نه خوراکم درسته. 20 کیلو اضافه وزن گرفتم به خاطر این قرصهای زلاف و اصلا همه چیز زندگی من به هم ریخته. نمیدونم از کجا شروع کنم و چطور شروع کنم.
ببینید عزیز، اولا در این که شما دختر باهوش دانای توانایی هستید اصلا شکی نیست و به همین جهت است که این انتخاب و تصمیم شماست که باید فهمید چرا که نشستی و الا اشکالی برای پرواز شما وجود نداره با این همه توانایی که دارید. حالا چند تا سوال ازتون دارم. سوال اول این است که اصولا در خانواده پدری و مادری رد پای چه مسئله و مشکل روانی رو حالا که شناختی هم دارید میتونید پیدا کنید و ببینید؟
در خانواده مادر من دپرشن وجود داره، همینطور یک حالت نارسیسیسم خیلی زیاد چون خودشون رو متعلق به قشر خیلی بالای جامعه میدونن. خانوم ها آقایونش خیلی اهل کار نیستن و میشه گفت تقریبا آدم های بی‌عاطفه هستن. در خانواده پدری من چیزی که خیلی شاخصه خشم و عصبانیت بسیار زیاده و همینطور یک حالت تقریبا میشه گفت بیرحمی.
نه ببینید اینا میخوره، فقط شما میدونید یه ترکیبی از اینها رو با یه جلوه انسانی و اخلاقی که متعلق به خودتونه و از آن شماست اومدید زیر اون پوش، یعنی زیر اون چیزی که به شما داده شده تحمیل شده رو کشیدید. یعنی درست مثل همون دوایی است که حالا برای اینکه خوشمزش کنن روش شکری یا شیرینی ریختن، ولی توش البته اینجا دوا نیست و بد است، اونو میشه فهمید. سوال دوم من از شما اینه که چرا با وجودی که میدونید تأثیرات جنبی و جانبی این داروها چنینه که اضافه وزن در خانم هاست، یکی کاهش تمایلات جنسی در آقایون، سوال من از شما اینه که چرا این مشکل رو به خودی خودش با یا حالا تغییر شاید دارو اصلا وارد گروه دیگه شدن و یا از طریق ورزش و کار و اینها کاهش ندادی؟ چون موضوع اصلی و اساسی شما که حالا بهش می‌رسم این اضافه وزنتون هم هست عزیز.
متاسفانه اون زمانی که من وزن می‌گرفتم، چون این وزن رو من زمانی که افتادم توی دپرشن 12 کیلو وزن دست دادم. بعد در اون دو ماهی که توی ایران بودم تونستم 8 کیلو از این وزن رو برگردونم.
نصب کنید همینجا بذارید من ازتون بسیم، چرا فکر میکنید این یه کار درستی بود که 8 کیلوشو برگردونید؟
نه من نمیخواستم اصلا برگردونم، ولی خب به خاطری که اونجا در واقع مامانم از من تکیه میکرد و من غذا میخوردم، این من خیلی در واقع بدنم طوری خیلی سریع میگیرم، خیلی سریع هم عدد دیدم، اینو من گرفتم. ولی وقتی من رو گذاشتن رو زلوب اصلا خودم متوجه نبودم، یعنی چون از در واقع اون خونم هم در نمی اومدم و اونجا خیلی ایزاده شده بودم، در از 4-5 ماه من این دیسکو به وزن رو گرفتم. یعنی اینقدر گشته وزن بر من سریع بود که خودم هم وقتی که رفتم دکتر من رو برد روی اسکیل سورپرایز شدم، یعنی اصلا دست خودم نبود، یعنی غذای من خیلی زیاد نبود.
نه ببینید نرید توی جستیفیکیشن و توجیهی که این دیگه شما نیستید، هیچ کسی نیست، اونم با توانایی شما، و هیچ زنی نیست که یه دفعه 3-4 ماه بعد متوجه بشه 20 کیلو یا 45 پوند مثلا گرفته. این همچی چیزی ممکن نیست عزیز. نه شما چرا نمیخواستید وزن خودتون رو اندازه بگید وقتی متوجه میشید حتی به اندازه 1 یا 2 کیلو اضافه شدید؟ من میخوام ببینم اون مکانیزمی که شما رو در این قفلت میبره چه هست؟ آیا تنفر از خوده و یا دلایل دیگه‌ای داره؟ شما چطور میتونید به من بگید من 20 کیلو اضافه وزن پیدا کردم، یعنی مثلا 44 پوند اضافه وزن پیدا کردم، اون روز که رفتم دکتر متوجه شدم ای بابا. خب ممکنه شما فکر نکنید 20 کیلو، ولی 15 کیلوشو که متوجه بودید، 10 کیلوشو که حتما متوجه بودید. چرا میخواید بگید حواسم نبود این اتفاق افتاد؟ اینو میشه برای من توضیح بدید یا اهمیت نمیدادی؟
نه شاید اهمیت نمیدادم.
اوکی حالا
یعنی که در اون موقع که این وزن رو من میگرفتم نه الان که یادم میاد اهمیت نمیدادم، یعنی هیچ وقتم فکر نمیکردم که اینقدر بره بالا.
نه باشه نه اون خب آخه اون نشون میده که نفی واقعیت دیگه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم عزیز، صحبتون رو با هم ادامه بدید. چنگ رجبند با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز. خب به من شما یه چیزی رو بگید که بعد از جداییتون ماجرای رابطه شما با مرد یا ارتباط احساسی عاطفی جنسیتون چه خبر بوده؟
حالا من بعد از اون جدایی هیچ رابطه‌ای نداشتم، قبل از اونم نداشتم، یعنی قبل از اون دوست پسر نداشتم. اون اولین در واقع مردی بود که وارد زندگی من شد. در طول دوران نامزدی به خاطر اینکه هم مشکلات روانی داشت و هم مشکلات شدید جنسی، یعنی اینکه مشکل زود اعتیادی داشت، حتی حالت ارکشنش مثلا در حین رابطه جنسی همون اول از بین می‌رفت و طبق صحبتی که من با دکترم کردم و اطلاعاتی که از اون گرفتم، حتی از نظر فیزیکیشون مشکل داشت. بعد از اینکه جدا شدم تا یک دو سال کلا از مردم متنفر بودم و اصلا نمی‌خواستم دوباره برای ازدواج برم، ولی بعد از اونم که احساسم تغییر کرد، با هر کسی یعنی به عنوان خواستگاری رسمی جلو می اومد، خب هم مسئله طلاق من یک چیزی بودش که می‌خواست که دستن تج بکنه و در واقع تو هر کدوم من یک مشکلی رو من پیدا میکردم و به خاطر همون مشکل در واقع یعنی اتفاقی که هنوز شروع نشده بود قطع میکردم.
خب این 6 سالی که کانادا بودی هم همینطور ادامه داشت؟
بله.
خب شما من بگید که الان از نظر شغل و کار کجا قرار گرفتید؟
الان که کار ندارم، درسم تموم شده و خب باید اقدام بکنم. برای
باید اقدام بکنم یعنی چی؟ مگر این اقدام رو از قبل نباید میکردید؟
باید میکردم، ولی خب اصلا میگم یک از مشکلات من این هستش که احساس کنم الان ذهنم خالیه، من اگر برم این چیزی هیچی بلد نیستم و هیچ کس من رو انتخاب نمی کنه.
خب آخه خالی بودن و تنها بودن و جدا بودن خودتون رو به حساب هر چیزی که در ذهن دارید و در ارتباط با دیگران میذارید، آخه این برداشت ها از شما بعیده. یعنی ببینید عزیز، یه زمانی هست که کسی ممکنه یه استدلالی درست یا غلط داشته باشه، ولی من در شما با تواناییاتون بیشتر بازی و بهانه میبینم. شما به جنگ کی دارید میرید؟ یعنی کیو میخواید از پا در بیارید؟ خودتون رو، مادر رو، کیو عزیز؟
خودم آقای دکتر.
شما از ذره اگر وضعتون رو درست کنید، این که الان مهمه، ظاهر و زیباییتون چطوره؟ یه دختر عادی و معمولی هستید یا خیلی بهترید؟ چه هست؟ خودتون چگونه؟ دیگران شما رو چگونه میرن؟ چون نظر خودتون که ای بسا
نظر من خیلی نظر مهمی نیستش، یعنی نظر درستی نیستش، اما به نظر دیگران دختر زیبایی هستم و حالا برای این که در واقع یک نظر دیگران این بوده نسبت من، مثلا خانمایی که آرایشگر بودن یا تو کار عکاسی بودن، مثلا خیلیشون به من گفتن که تو یه مقدار شبیه مرحوم ثریا اسفندیاری، میگن قیافت تو اون مایه ها.
خب دیگه به حال لغت مرحومش هم بردارید، ما هم خلاص کنید دیگه. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما الان خوابتون چطوره؟
خیلی بد.
شما شما فکر بونید انرژی، چون الان تو صحبتون با من کم انرژی نبودی، آیا از اون چیزی که نخوندید نوشتید و خوندید؟
نه، میتونید، من صبحا خیلی زود بیدار میشم و شبها معمولا از ساعت 9 به بعد دیگه هیچ فانکشنی ندارم، اما در طول روز اصلا حالم خوب نیست و انرژی ندارم. همین که به شب میرسیم یعنی میفهمم که داره روز تموم میشه و خب دیگه حالا یک فردای قرار بیازم، من میتونم این کاری که امروز نکردم فردا بکنم، حالم خوب میشه.
اوکی. یه سوال، شما در دوران کودکی تو 12 سال اول هیچ نوع تجربه‌ای یا تماشای تجربه‌ای یا چیزی در جهت مسائل جنسی در خانواده، خارج از خانواده، جای شاهدش بودید یا درگیرش بودید؟
بله، من تا سن 5 سالگی یا حتی 6 سالگی شاهد سکسی پدر مادرم بودم و نه اینکه شما فکر کنید مثلا اتفاقی. ما تا وقتی که بچه بودیم اونا خیلی راحت کارشون رو انجام میدادن، به این عنوان که ما نمیفهمیم و این تجربه که من دارم بهتون میگم همیشه تو ذهن من بود. 4 سالگی 5 سالگی و تا سن 6 سالگی اتاق خواب ما با اتاق خواب اونها یک در بینش، یکی از این درهای بزرگ قدیمی بینش بود که اون در شبا باز بود و من فقط خدا خدا میکردم که نصف شب اگر که یک مرتبه از خواب بلند شدم این صحنه ها رو نبینم. و همیشه این مسئله باعث به وجود اومدن یک دلخوره و وحشت خیلی عمیق در من میشد.
شما میدیدید یا میشنیدید یا حدس میزدید که چه خبر است؟
نه خیلی، ما میدیدیم به خاطر که اونها در حضور ما این کارو میکردن وقتی ما بچه بودیم و فکر میکنم اینو چیز میکردن که ما نمیفهمیم چیه.
و این وضعیت تا کی ادامه داشت و چه سن شما عزیز؟
من چیزی که یادم مربوط میشه به حدود 4-5 سالگی، چون میدونم قبل از سن من کودکستانم بود، اما خب در اون موقعیت هم که کودکستان میرفتم یکی دو مرتبه شاهد بودم.
بعد از اون هیچی؟ و چرا قطع شد؟ چون فکر کردن شما بزرگ شدید دیگه مواظب بودن.
آره.
ولی خودش
البته خب پدرم اومده بود دیگه، خواهر و برادر من دیگه اون موقع اومده بودن و خب ما خونمون رو عوض کرده بودیم و در واقع شرایط متفاوت بود.
و خود شما هیچ وقت در معرض تعرض جنسی از طرف کسی قرار نگرفتی؟
در معرضش قرار نگرفتم ولی تهدید شدم بهش، به خاطر اینکه ما در واقع در خانواده پدریم همه پسرزا بودن و همه بچه های همسن و سال من پسر بودن و از طرف اونها مثلا ما رو یه گوشه یادم من خواهرم و مثلا گیر می آوردن و می گفتن که یا خودشون رو نشون می دادن یا اینکه می خواستن به ما دست بزنن که من همیشه مقاومت می کردم و در می رفتم. و یکی دو مرتبه هم در سن راهنمایی دبیرستانم مثلا همین آدمای مریض که تو خیابون خودشونو نشون میدن یا میان مثلا یه تاچی میکنن و میرن، این حالت رو داشتم، یعنی برای من اتفاق افتاده.
ببینید عزیز، شما با توجه به اینکه خانواده دختر نمیخواستن، شما دختر بودید، با توجه به اینکه پدر مادر رابطه جنسی رو اونم تو اون سن بسیار خطرناک ویرانگر انجام میدن و شما شاهد بودید، با توجه به اتفاقاتی که دوربرتون تو جامعه ایران افتاده، اون هسته اصلی و مرکزی شما که باید بتونه مانند یه ستون بیسته که حالا سنگینی سقف وجود شما رو تحمل کنه، اون متزلزل و به هم ریخته است. ولی با این همه توانایی که من در شما در نظام عقلی و استدلالیتون میبینم، فکر میکنم اگر یه روانشناس خوب پیدا میکردید و باش کار میکردید، میتونست شما رو به دنیا دوباره برگردونه. یعنی اون ماجرای مرحوم که میشه رو اسمتون گذاشت رو دوباره از خودتون دور کنید، چون واقعا شما نمیدونم چرا تصمیم به مردن گرفتید و قصد زندگی کردن ندارید. یعنی میدونم چه بر سرتون آمده، شهر بزرگی که نزدیش کسی تورنتو یا ونکوور یا جای دیگه است یا مونتراله.
تورنتو.
اوکی. حالا ببینید عزیز، من فکر میکنم اونجا شاید بتونید، البته نه اینکه امریکایی شاید نتونید، ولی من ترجیحم یه خانم ایرانی است که حتی اگرم اونقدر توانایی درگیری با شما رو نداره، قرار حسش و احساسش رو و یا عقیده و نظرش رو بدونی که بخواد برای شما این قسمت آخر اثبات کنه با شما در میون بذاره. شما یه مقداری مثل بچه‌ای که میترسه با دیگران بازی کنه درگیر بازی زندگی کنه، برای این که شما یه جوری تصمیم گرفتید که مرحوم باشید و اون حرفی که زدید که هم موقع من به طنز گرفتمش واقعا واقعیت داره عزیز، برای که شما تمام پیام هایی که من میدید بوی مردن داره نه بوی زندگی. ولی اصلا مثل اینه که آدم سالم میگه من دارم میمیرم، خب اصلا برای من قابل قبول نیست. و چرا با خودتون چنین کردید و میکنید رو در اون قسمتی که مربوط به شماست نمیفهمم. یعنی این همه خشم و قهر شما که حالا متوجه خودتون شده از کجاست؟ یعنی چه؟ اگر من به شما بگم دو چیز بدی که همکتون دارید در خودتون نمیپذیرید و نمیپسندید چه؟ به من چی میگید؟
قید منفعل بودن و همین ترس و بحثت زیادم از انجام و در واقع یعنی باری شدن به هر چیز جدید.
خب آخه اون که یه استرابه، البته یه ذره بحران میان سالی هم بهتون خورده. چقدر حسرت و افسوس وقت و یا عمر گذشته رو میخورید یا نه به هر حال فکر میکنید همونش هم
زیاد
یا اونه؟ ببینید اون حالت دیسپیر شماست، اون یأس و حسرت و افسوسه که کار دستون داده و شما رو در 40 سالگی در حقیقت 80 ساله کرده. یعنی گویی همه چیز تموم شد و واقعا ماجرای شما بیش از هر چیزی حتی اخیراً به صورت بحران میانسالیه و حیفتون. شبکه دوستان زن یا دخترتون چه خبره؟ کسی هست؟
بهترین دوستانم ایران هستن، ولی خب اینجا هم یکی دوتا دوست خوب دارم، در واقع یه دونه دوست خوب، دوستای دیگه هم دوستای معمولی هستن.
آیا
اما روابط هم با اونا خوبه؟
آیا مثلا چقدر وقت با این بهترین دوستتون در هفته میذارم؟ ساعتشو میخوام، چند ساعت؟
2 ساعت شاید.
نه اسم این دوستی نیست.
خب از هم دوریم.
خواه یه کسی رو تو همون اگه تورنتویی تو تورنتو میتونید پیدا کنید. ببینید عزیز، شما خودتون رو از پروبال انداختید. یعنی واقعا
آقای دوستان، من اگه بخوام صادقانه به شما بگم، من خودم رو کردم توی قار، دارم شکنجه میدم تا اینکه بمیرم، به خاطر اینکه الان اصلا برای من یک زمانی بود که مثلا فکر مرگ و مردن من رو میترسون، مثل هم نه به اندازه خیلی زیاد، مثل همه آدما. ولی اگر امروز شما الان به من بگین تو یک ساعت دیگه میخواد بمیر، نه میترسم، نه استراب میگیرم، نه پشیمونم حتی. یعنی بعد وقت صبح که از خواب پامیشم با خودم میگم مثلا من فقط زایده یک تصادف و یک رابطه جنسی بودم، پدر مادر من میخواستن فقط عنوان بکنن که قابلیت باربری و باربر شدن دارن و اصلا من بایش تو این دنیا مثلا نمیتونم. این واقعا بس وقت خودم میگم، این حتی اون موقعی که حالت دو با قصد خودکشی داشتم یه جوری پلن کرده بودم که تمام ارگانامو اهدا بکنم، گفتم من که به درد این دنیا نمیخورم، بی خودی ادامه بدم.
آخه عزیز همه این نظراتون غلطه، یعنی این همون مرحومی که باهاش حرف زدیم، دست از این بازی باید بردارید. یعنی شما یک بازی رو آغاز کردی و به لج بازی میخواید تا آخرش برید عزیز. اصلا هیچ کدوم از اینا با شما نمیخونه عزیز. این درست پس که من به این نتیجه رسیدم که شما اصلا فارسی بلد نیستید، بنابراین برای اون قابل قبول تره تا فکر کنم که شما با این همه از نظر من حس و احساسی که دارید، میدونم منفی و بده، خودتون تبدیل کنید به مرده. من اونو نمیفهمم و اون احساس بد شما اصلا واقعی نیست. یعنی اون نتیجه گیری شما هیچ درست نیست. یعنی اگر من با شما کار تراپی میکردم خیلی مورد ساده‌ای برای من بود، برای که به راحتی با دونه به دونه این باورهای بد و غلط و منفی شما رو خورد کرد و شکست. برای که اصلا هیچ کش واقعی نیست عزیز. یه آدمی با یه همچی توانایی مثل من به شما بگم لطفا روی کاغذ بنویسید من میخواهم بروم خانه، شما بگید نمیتونم. یعنی چی؟ چی نمیتونی؟ شما نه تنها نمیخواید، اصلا میخواید به نوعی لج بازی کنید و بازی کنید که یه آدمی رو کاری بکنید دست از سرتون برداره. برای که شما به دلیل باهوشیتون در کودکی تصمیم ها و نتیجه گیری های بسیار غلطی کردید. بعدم از بد حادثه که شاید هم برک از قدم خیلی تصادفی نبوده ازدواجی کردید دیگه مهر باطل زده بر همه چیز.
بله.
و بعدم در یه جامعه مرد سالار بیرحم ایران شما که قربانی بودید و بر روی زخمتون تازه کسی که هیچ کاری نمیکرد نمک میریخت معلومه که فریادتون بلند میشد و میشه، ولی اصلا دنیا اینگونه نیست عزیز. شما اومدید توی اقیانوس دارید راه میرید و میگید هم خیس میشم هم سرده هم دارم میمیرم. من همه رو قبول دارم، ولی خب اونجا شما چی کار میکنید؟ برای چی اونجایید عزیز؟ میتونید به راحتی بیاد بیرون. علت این که نمیخواید بیاد بیرون برای که یا فکر کنید بیرون خبری نیست یا فکر کنید به درد بیرون نمیخواید. یعنی همون حرفی که درباره بعد از طلاقتون زدید که به عنوان یه دختری که جدا شده حالا چگونه باش برخورد میکنن، حتی واژه‌ای که به کار بردید، همه اینا نشون دهنده این است که شما متاسفانه همون نگاه بد و منفی رو که پدر و مادر راجع به دختر و زن داشتن یه مقدارش هنوز در این سن و سال با این همه آگاهی با خودتون دارید. یعنی حتی یه درصد شما فرقی با افکار غلط پر از جهل و نادانی و خودخواهی اونا ندارید عزیز. یعنی به نظر من اینقدر نظریات شما غلطه که به راحتی با فقط انداختن یه نورافکنی به روش خودتون کاملا میتونید اون رو ببینید. به نظر من اونجا برید، گفتم احتیاج نداره یاد این باشه که خیلی توانا باشه، هر کسی که فقط بتونه یه مقدار آگاهی داشته باشه و شما با هم حرف بزنید خیلی چیزا از روش در میاد. و حتما هم تو تورنتو هستن، منم فکر میکنم یه سفری در نوامبر اکتبر دارم، آخر اکتبر بکنم کنفرانس کودک درون رو اونجا بگذارم برای اینکه گفتگوش امروز داشتیم. اگر خواستید بیاید که بیاد، ولی اگر نخواستیدم اونجا اگر بودید ممنون میشم بیاد به من بگید کی هستید. ولی ازتون میخوام یه چیزی بخوام، خیلی عجیب و غریبه شاید، من میخوام از شما بخوام. الان ماه آگست سپتامبر رو داریم، اکتبر تقریبا دو ماه و نیم مونده. شما بیاید یه کاری بکنید بی خود و بیهوده و اون که 10 کیلو از اون وزن کم کنید. میتونید. شما اگر این کار رو بکنید کاملا چرخشی رو کردید، بیشترش هم میتونید ها. ولی بیاید با خودتون یه قرار 22 پوند یا 10 کیلو بگذارید. بگید این کار رو میکنم، بعدش هرچی میخواد بشه بشه. و اگر این کار کردید و اون وزن کم کردید یا به همین جای زنگی بزنید، احتیاج نیست روی خط بیاید، به من بگید با هم صحبت کردیم، من از شما خواستم این کار، فقط همین کار رو بکنید، هیچ کار دیگه هم نمیخوام بکنید، و شما رفتید یه مقدار آگاهی ها اطلاعاتی که براحتی به دست میره تو مشکل نیست به کار گرفتید و الان 10 کیلو از اون 20 کیلوی اضافه رو از دست دادید.
مشکل اصلی من چی آقای دکتر؟ افکارم
این؟ مشکل اصلی و اساسی شما این است که مغز شما رو در کودکی خوردن و شما توش خده هایی هست که اونا کار دستتون میده. همجاست که تعجب نکنید، بلکه از اوقات برای یک کسی مثل شما اصلا پیشنهاد هم چیزی ندارم، شوک الکتریکی بد نیست، بزنن این مغز قاطی پاتی شما رو یه جوری خراب کنن برای که با خرابیش خیلی چیزا آباد میشه. یعنی من اگر
من پیشنهاد شوکو به دکترم دادم ولی دکترم قبول نکرد.
نه منم نمیگم مثلا من میخوام بگم یعنی این مغز باید یکی به هم بریزه. بنابراین شما اون کار رو بکنید چون میدونم چه میگم، و اگر هر وقت شد زنگ بزنید یا اگر خواستی به دفتر رادیو زنگ بزنید بگید با من میخوای صحبت کنید.
یعنی که الان من فقط حالا اون کار رو انجام
فقط همین من از شما فقط ببینید یه کاریست که به نظر من هم ساده است هم میتونید هم میخواید بکنید، لطفا این کار رو بکنید. فقط 10 کیلو هر وقت شد به من یه زنگی بزنید. خیلیش با موضوع خودتون باشی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریاکود 310-994-9923 nizamlaw.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هیوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723، 310-971-6723. healthyindoorprofessionals.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سری احساسایی داشتم در مورد خودم، یعنی خیلی سخت با اون احساسام دارم زندگی میکنم. بعد گفتم با شما تماس بگیرم و در مورد حرف بزنم، شاید بتونم یه راهی پیدا کنم که خوشحالتر زندگی کنم.
بذار من ازتون چند سال قبلن، چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم.
از کجا یه جهان تلفن میکنید؟
من آمریکا هستم، ایلینوی هستم.
چه مدرسی آمریکا هستی؟
4 سال و نیم.
چی خوندی؟ چه میکنید؟
من اول آمار و ریاضی خوندم، بعد همزمان فوق لیسانس آمار و ریاضی همزمان با همون فوق لیسانس مارکتینگ هم شروع کردم. الان توی شرکتی کار بیزنس اینتلیجنس. آنالیست هستم.
آیا اینجا هم درسی خوندید یا همون درسای ایران رو با اینجا آورد؟
نه اینا رو اینجا خوندم. ایران لیسانس اقتصاد خوندم.
آکی. بعد از اون چند تا خواهر برادر دارید که چندومی هستی؟
برادرم 7 سال از من بزرگتر، خواهرم 5 سال، 4 سال نیم 5 سال از من کوچیک‌تر.
رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
خوب نبود، از نظر من خوب نبود.
شما که هیچ وقت ازدواج نکردید؟
چرا، من الان 8 سال ازدواج کردم.
اوکی، همسرتون چند سالشونه؟
2 سال از من بزرگتره، 35 سال.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه.
رابطتون رو خوب بعد متوسط چگونه توصیف میکنید؟ ازدواج
خوب.
خب حالا احساسایی که دارید، مسائل مشکلاتی که هست چی عزیز؟
من هیچ وقت از خودم راضی نیستم، یعنی هیچ وقت از اون کاری که میکنم راضی نیستم، همیشه احساس این میکنم که خیلی پایین ترم، خیلی چطوری بگم، این چیز بیشتر میخوام، من همیشه نگرانم، احساس میکنم انگار که توی رقابتی عقبم.
من ببخشید یه چیزی رو اشتباه شاید گرفتم، شما فرزند چندم میشید تو این سه تا؟
من وسط.
ها وسطی، چون همین به نظرم آمد، چون الان ویژگی که گفتید مربوط به فرزند اول نمیشه، پس بنابراین برادری که از خودتون 7 سال بزرگتره دارید، درسته؟
بله.
ها ببینید عزیز، خب اون احساس دو چیزه، یکی در کودکی خودتون به این نتیجه رسیدید مثلا در ارتباط با برادر، و بعدا همینقدر که بانید خودتون رو پیدا کنید که تو سن 4-5 سالگی بودید سرکله خواهر پیدا شده، شما اونجا آسیب دید. دوم که معلومه احتمالاً پدر و مادر، به ویژه شاید مادر بکن نکن و باید نبایدی داشته باشید، آیا چنینه؟
خب بله، مامانم خیلی کنترلگر بودن.
حالا بنابراین بذارید بهتون میگم، شما اگر یه عکس برداری از مغزتون بکنید، دفعه ببینید مثلا یه پنجم مغزتون مادرتون نشسته. و بنابراین تمام
همینطوری هست.
خب من میفهمم عزیز، یه دقیقاً شما اونجا گرفتید نشستید و بنابراین این حرفایی که شما به خودتون میزنید حرفای شما نیست، اینا حرفای مادر کنترل کننده نگران نیست که برای یه بچه وسطی که برادر 7 سال بزرگتر و خواهر 4 سال نیم کوچکتر داره عادی عادی است. یعنی شما هر کاری بکنید حتما توش یه عیبی، ایرادی، اشکالی اینجا و اونجا میشه گرفت، ولی این کار شما نیست که، یعنی شما در ارزیابی خودتون دختری با توانایی که لیسانس اقتصاد بگیره بعد فوق لیسانس آمار و ریاضی اینا رو داشته باشه یه موجودی نیست. درست مثل دوست عزیز قبلی شما تصمیم گرفتید که بگید من چون نمیتونم چیزی از این ور اون ور برم، یه چیز 10 گرمی ببرید من ببرم، ولی که بهشون بگه 10 پوند باشه یا 10 کیلو، میگید از عهده من خارج ساخته نیست یا از اخته من بر نمید. خب خیلی این حرفی که ایشون به خودش میزنه شما هم به خودتون دارید میزنید، فقط با این تفاوت که موردشون کمی متفاوته، شما آوردید مادر رو نشوندید تو کله خودتون عزیز. این حرفا حرفای غریبه است، حرفای خارجی، حرفای دروغه، حرفای غلطه، حرفای نامربوطه، حرفای مبتنی بر تجاوز و زور و ظلم. میخواید نگرش دارید خوب داشته باشید، خب بنستش تو، شما از خودتون ناراضی هستید، اصلا بگید همینم که هستم، هر کی میخواد بخواد، هر کی نمیخواد برم، از جمله خودم روبروی آینه بیستید بگید خانم این همینه که هست، میخوای نمیخوایم گورتو گم کن،
چیکار کنم؟ نمیخوام.
اصلا حرف رو این است که شما اجازه ندید کسی بتونم چه حرف بزنید، مثل که من الان برگردم به شما بگم شما که فارسی بلد نیستید چرا من زنگ زدید، شما برمیگردید میگید من فارسی بلدم، چی داری بی خودی پرت و پلا میگی؟ شما باید به خودتون بگید این پرت و پلا رو بریز دور. شما قرار وقتی یه کاری میکنید فکر کنید به خوبی که باید باشه نیست، به خودتون میگید همین یکی هست، از سرت هم زیاده، نصفش هم نباید میکردم. ببینید عزیز، شما متوجه این واقعیت نیستید که متاسفانه از 8 ماهگی تا 8 سالگی ما در وجود اون میریم، این آدمای بزرگ و مهمی که بکنه نکنه باید نبارن تو مغزمون میشونیم و میگیم شما خدای من و خدای زندگی من باش، و چون از درون خودمون با خودمون حرف میزنیم فکر کنیم که این خودمونیم و واقعی است و یه آدم منصفی هستیم که به جنگ خودمون میریم و خودمون رو ارزیابی میکنیم، اصلا چنین نیست. شما مادر بزرگوارتون رو نشوندید تو مغزتون، و مهم نیست که ایشون ایران هستن یا اینجا هستن، همیشه با شما هستن، اصلا شما با خودتون حرف نمیزنید، مادر با شما حرف میزنه. شما برخی از وقت به عنوان یه بچه‌ای که میخواد از مادر پنهان کنه یه چیزای یواشکی یه جایی میکنید، امیدتون هست که اون نبینه، ولی واقعیتش این است که میدونید میدونه. پس بنابراین حتی یه شیطنت کودکانه هم شما نمیتونید بکنید، یعنی شما الان بچه‌تر از 5 سالگیتون هستید، و موضوع مهم و اساسی عزیز دقیقاً این سگ درونی، این گرگ درونیه. این همیشه مثال عرض کردم، من وقتی سوار اتومبیل میشم اگر کمربندمو نبندم یه چراغی صدا میکنه یا قرمز میشه روشن میشه و من میگه کمربند تو نبستی، هشدار رو به من میگه، حتی ممکنه صداشو بیشتر کنه یا یه ده باخ کنه برای که توجه منو جلب کنه. نه، شما اتومبیلتون یه جور دیگه است. وقتی کمربند رو نبندید، کمربند به گردنتون بسته میشه، در اتومبیلتون باز میشه، شما به بیرون پرتاب میشید. برای مدت مثلا چند کیلومتر یا چند مایل اتومبیلتون با سرعت 60 مایل میره، شما رو خونین و مالین تعبیر میگه دفعه دیگه یاد باشید کمربند رو ببندید. و شما به یک اعتبار با خودتون این نقش بستن کمربند رو به دور گردنتون دارید، نه اون علامتی که میگه خب یه کار بدی داری میکنی یا کار خوبی که باید بکنی نمیکنی، کمربندتون ببند. یه هشداری شما اینو ندارید عزیز. و بنابراین در مسیر تحقیر خودتون به یک اعتبار خراب کردن خودتون حرکت میکنید و اون وقت است که بقیه هم مسئله میشن و اون وقت است که در ارتباط با همسرتون یا دیگران دچار اشکال میشید. ولی این شما مثل دوست قبلی با این همه توانایی اصلا حرف حسابی شما چی؟ شما من بگید مثلا یه چیزی که ظرف یه هفته گذشته انجام دادید، دوست نداشتید یا فکر کردید به خوبی انجامش ندید، چه بوده مثلا؟
من داشتم که
جان
من یه حالا دقیقاً وقتی که شما با خانم قبلی صحبت کردیم تو اشل کوچیکترش حس می‌کردم که من هستم. مثلا اینکه من توی یه برهه زمانی 2-3 ماهه 3 کیلو چاق شده بودم و تمام توی یه 10 روز گذشته تلاشمو کرده بودم که لاغر بشم ولی نشدم. یا خب چند لاغر شدم.
خب این دیگه این میدونید این چون یه گناه بزرگی است که باید آدم‌ها شکنجه بشن، اعدام بشن. آخه عزیز یه واقع بینی رو شما در جهت وزن، اضافه وزن، کاهش وزن، قواعد و قوانین حاکم بر اون بدونید. درست مثل اینکه حتی برای یه عده‌ای در این حد که بگید من نمیدونم چرا 2 سانتی متر قدم کوتاه یا بلند نشد. آخه برخی از اوقات جنگیدن با طبیعت و یا با طبیعت انسان اصلاً به این سادگی ها نیست. چرا من تمام گفتگویی که بانوی ارجمند قبلی داشتن آخر کار و باش میدونم چرا این کار میخوام، برای که میخوام به ایشون ثابت کنم جهان یه واقعیتی داره غیر از اونی که ایشون دارن در ذهن خودشون عین شما خیال میکنن. یه کاری رو که مطمئنم وقتی بهشون گفتن دو تا چیز داشتن، یکی این کارو میشه کرد، دوم که فقط همین، حتی فکر کنم همین سوالم کردم فقط همین. ما همیشه عرض کردم ما میتونیم به آسمان بریم، ما میتونیم پیش خود خدا بریم اگر اون بالاست یا خورشید، مشروط بر این که پله داشته باشه، یعنی قدم‌های پیوسته‌ای که بتونیم باش بالا بریم. و شما دقیقاً دارید صحبت‌های ایشون رو می‌کنید و البته برای من اصلاً تعجب نداره، چه ایشون به عنوان بچه اول با اون پدر و مادری که توصیف کردن، نه شما به عنوان بچه دوم با همچه فاصله 7 سال و 4 سال و نیم با برادر خواهر بزرگتر و کوچکترتون، شما با همچه توانایی ها از نظر احساسی و عاطفی به این نشستی. این درست مثل اینمونه که آدم دانشمند باشه ولی زبون رو ندونه، بنابراین خب هیچ وقت نمیتونه حرفش رو بزنه، در حالی که مغز شما پر عزیز و شما مثل ایشون هیچ عیب و ایرادی ندارید. شما اضافه وزن پیدا کردید، کوشش کردید بیاد پایین، نشده، همینه که هست. یعنی
من همینطوری که میگین من شده توی جلسه هایی بودم، من خیلی میدونستم، خیلی میفهمیدم، ولی حرف این که من حتی به هم گفتن که تو احتمالاً چون خواهر میدونن که من زبون اصلی انگلیسی نیست و من گفتم خب تو احتمالاً پس متوجه نمیشی ما چی داریم میگیم، در حالی که من خیلی میفهمیدم که چی دارم میگم و خیلی میدونستم که چی باید بگم، ولی احساس میکردم که نه نمیگم، مثلا نکنه اشتباه کنم، نکنه نمیدونم، نکنه چی باید بگم. حتی اینم این تجربه ها رو خیلی توی دوران مدرسه داشتم که مثلا من جز 3 نفر تو دبیرستان 3 نفر اول کلاس بودم و خب سر صف 3 نفر اول کلاس کادو دادن و منم رفتم گرفتم، ولی بچه های کلاس حالا چند نفر ندیدن مثلا، و یکیشون اومد خیلی دوستانه من گفتش که مثلا اشکال نداره که ما جز 3 نفر نبودیم، شاید ترم دیگه ما جز 3 نفر بودیم. یعنی اصلا باورش نمیشد که من توی کلاسی که خب برای مدرسه آدم هر روز همدیگر میبینه، هر روز معلم سوال میپرسه من جواب میدم و آدم ها میدونن هر کسی چه سطح درسی هست، ولی اون به من گفت که نداره، حالا ما هم میخونیم دفعه بعد ما هم میشیم جزء سه نفر اول. یعنی نمیدونست من جزء شاگرد اول هم.
خب برای که شما خودتون نشون نمیدادید عزیز، شما تازه اگرم جزء اونا بودید پنهان میکردید، برای که تحمل اون بار رو نداشتی. ببینید عزیز، اگر یک کسی بخواد برچسبی روی شما بگذاره که اصلا هم غلط نیست، برای که 70-80% با این لیبل میخونه، حرمت نفس کمی داری. یعنی اون نگاه و نظری که راجع به خودتون دارید سراپا غلط و بده و منفیه و اصلا این شما نیستید. این مثل که من به شما بگم خب شما مثل که قدتون 4 سانتی متره، یعنی اینقدر کوچک کردن شماست و شما دارید دائما این کار با خودتون میکنید و معلومه که از دست خودتون و از دست دیگرانی که چه با شما خوب رفتار کن چه بد رفتار کن با هر دوتا مسئله دارید. به همجاست که آدم ها دوربرتون باشن بهتون محبت و مهربونی کنن، یه جور جوابی میدید که اونا رو خوشحال نمی کنه و فکر میکنن شاید یه کاری اشتباه کردن. آدم هایی که به شما بدی میکنن یه جور دیگه. بنابراین شما با همه به یک نوع، هم از این که اونا با چه نیتی و هدفی با شما برخورد میکنن، باشون مسئله دارید عزیز. به همجاست که ماجرای حرمت نفس داشتن یه پوست روانی است که آنچه متعلق به منه رو در درون من میبره و تکلیف من رو درست مثل بدن شما کجا ایستاده من میدونم، در ارتباط با شما کجا باید بیستم رو مشخص میکنه. اما روزی که کسی این پوست روانی رو نداره، هیکلش میتونه 1/10 چیزی باشه که همکنون هست یا 10 برابر این چیزی باشه که هست. حتی بره توی مهمونی اینقدر یه تصور و توهمی از خودش داشته باشه که فکر کنه همه داره به اون نگاه میکنن و اگر احتمالاً یه حرفی بزنه که غلط یا اشتباه باشه، باعث چه آبروریزی و خنده میان همه این مردمان خواهد شد. در حالی که اصلا مردمان دیگه بر اساس آنچه که میدونیم هرگز نمیان شما رو ببینن. اصلا براشون مهم نیست شما هستید یا نیستید. اونا اومدن خودشون رو نشون بدن. ولی شما از این نمیتونید خودتون رو آزاد کنید. برای که شما وقتی وارد هر جایی میشید یا هر بحث و گفتگویی رو آغاز میکنید، فکر کنید من که عیب و ایراد دارم، دیر یا زود گندش در میاد. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب هنرش نهفته باشد، منم اگر حرف نزنم دیگه عیب هنرم نهفته است. من که هنری ندارم، حداقل عیبم نهفته است. فقط خودتون با خودتون میدونید که هر کسی که یه حرفی زد که برای دیگران جالب و جاذب بود، شما خیلی بیشتر و بهتر از اونم میدونستید، ولی شما ساکت بودید و بعد تازه حتی باید از اون میرفتی تعریف میکردی که چه حرفای خوبی زد، برای که فکر کنید همه دارن بهش مثلا تبریک میگن. به همین جهت است که عزیز، نگاه شما عین بانوی عزیز قبلی راجع به خودتون غلطه. تمام عرض منم این است که این نگاه واقع بینانه نیست، این نگاه اصلا عادلانه و منصفانه نیست، بگذاریم از مهربانانه. من امروز در گفتگو با آقای میبودی که اگر نشنیدید پیشنهاد می‌کنم امشب اگر فرصتی داشتید بشنوید، گرچه برای شما دیره یا میتونید روز شنبه بشنویدش، بحث مهربان و مهرطلب بود و به همین جهت که شما برای خودتون یه دنیای درست کردید که با وجودی که کارهای خوب میکنید یه عیب و ایرادی توش پیدا میکنید. حتی برخی از اوقات ممکنه عیب و ایرادی هم پیدا نکنید، میگه دفعه قبل چه برا به این خوبی نشد، برای از کجا مطمئن باشم دفعه بعد به همین خوبی میشه. حالا باز باید حال رو یه جوری خرابش کرد تا بتونید شما آروم بگیرید، برای که نه تحمل بالا رفتن رو دارید نه تحمل پایین موندن رو، و هر کجام که قرار بگیرید احساس بدی میکنید. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو ما بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت تایم وارنر کیبل ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301. 310-586-9301.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میچول و ماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریک الله،
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد.
بابا ایوالله،
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
نه خیر، دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیز، چی فکر کردی تو این مدت؟
فکر کردم که تمام چیزایی که نوشته بودم که با اتون صحبت کنم، که از خودم راضی نیستم، از موفقیت و جایگاه خودم راضی نیستم، هر چیزی که ندارم میخوام، احساس عقب افتادگی میکنم، دقیقا چیزاییه که مامانم و برادرم به هم میگفتن.
دقیقا عزیز، اصلا اونا تو مغزتون نشسته عزیز. اصلا داستان عجیبیست. من گفتم این اینر وایس، اینا همه آدمای مهمی هستن در زندگی ما تو 8 سال اول، که به ما پیام بد و منفی و یا باید و نباید و بکن نکنهایی رو دادن و اینا اونجا نشستن. اصلا این من نیستم عزیز. درست پس که فارسی من و شما فارسی است که من و شما اختراع کردیم، فارسی است که من و شما گرفتیم، اینا که مال من نیست. من این لغت‌ها رو من خودم درست کردم. من بنابراین اون بحث سنگینی که وجود داره، ما خبر از این ندای درون داشته باشیم. به همین که بارها من عرض کردم، این ندای وجدان که ده میگن بی‌شرف‌ترین و بی‌وجدان‌ترین موجودی است که در جهان وجود داره، که تو کله بیشتر ماست. و اصلا جنایت رو در طول تاریخ این بیوجدانی وجدانهای آدم ها در مغزشون کرده. علتش هم این بوده که به دلیل فشاری که روشون بوده، مثلا فرض کن تو به اندازه کافی مؤمن و پاک نیستی، این رو فقط وقتی میتونی انجام بدی که حاضر باشی جان خود تو بدی و جان همه مخالفین و یا مخالفان خدا رو بگیری. خب من پاپشام حکم اعدام صادر میکنم دیگه، حاضرم اصلا برش بمیرم. یعنی این تنفری است که با خودش نوعی خشم و استرابی رو داره که به عنوان بمب ازش میشه استفاده کرد. و به همین جهته که آنچه که مثلا الان در خاورمیانه در اتفاق میفته به خاطر شرایطی که به وجود آمده فقط یه مقدار آدمی رو درست میکنه که به راحتی میتونن همه چیز رو نابود کنن. و به همین دلیل است که خنده داره که یک صدم این قدرت و نیرو رو که مثلا الان به اسم داعشه دولت امریکا بتونه باش کاری بکنه. بحث یه ذهنی است که شما اگر یکیشون رو بکشید به دلیل همون استدلالی که تو این زمینه میکنن 5 تا 10 تا دیگه یه جای دیگه سر در میاد. این درست مثل حمله امریکا بود به عراق که به جایی که کسانی که از امریکا متنفر بودن 5000 تا باشه تبدیلشون کرد به 50000 یا 500000 و حالا اینا پیامدهای اونه. علتش هست که ماجرای ذهن انسانی را اگر بشناسیم چنین عزیز شما حرفتون این حرف رو همین جوری عرض نمی کنم. این منم تازه خیلی هم خوبم، خیلی هم به خودم فشار آوردم که اینقدر خوب باشم، هر کسی هم که هر چیزی رو در من نمیپذیره و نمیپسنده گورش رو گم کنه و بره. همینم من اصلا هیچ قصدی برای حتی بهتر شدن هم ندارم. همینم میخواید take it or leave it، بپذیر or برو. چون ببینید عزیز ماجرای انسان در اون self acceptanceشه، یعنی خودپذیریه، نه خود راضی بودن ولی از آنچه که هستیم راضی بودن. این منم، برای که شما الان دارید با پیامد و نتیجه می جنگید، یعنی این شمایید، شما این رو که هستید باید بفهمید، دوست داشته باشید، بپسندید، بپذیرید، تمام. شما من میگید از این بعد میخواید بهتر و برتر بشید، حتما در هست، ولی این همون چیزیست که شما براش کار کردید یا نکردید، اصلا نمیخوام بگم اون اهمیت داره و به اینجا رسیدید. مثل یک کسیست که راهی رو اومده اینجاست. نرید وارد یه بحثی بشید که من باید یه جور دیگه زندگی میکردم و باید یه جای دیگه میبودم و یا الان چرا من اینجا. چون این ماجرای خودپذیریست که انسان رو آسوده میکنه و الا به جنگ خودتون و دیگران میرید. همسر شما هم تکلیفش رو نمیدونه، از شما تعریف کنه بعد از مدت کوتاهی یه جوری خرابش میکنید، از شما انتقاد کنه بعد از مدت کوتاهی اگر نه همون موقع بر سرش میارید و هر دو طرف هم بر سر خودتون میارید. یعنی درست مثل آدمی مونه که از یه طرف دلش میخواد مثلا یه کاری کرده شناخته بشه، از جانب دیگه وقتی اسمش رو میبرن اینقدر خجالت میکشه که اصلا دست پاشو گم میکنه و آرزو میکرد که ای کاش اسمش رو نمیبردن. به همینجاست که شما چی میبینید از مردم. من صدها بار توی جای مختلف دیدم که فرد دلش میخواد مثلا اسمش برده بشه به دلیل اینکه نقشی داشته، تأثیری داشته، ولی وقتی اسمش رو میبرید با آنچنان خجالت و شرمندگی روبرو میشه که دلالش هم میدونیم چه هست، که بعدن شما فکر کنید من برای چی گفتم. به همین جاست که شما وقتی که حتی توی مهمونی میرید تعریف میکنید از غذای صابخونه، شما یه دفعه میبینید اون شروع میکنه نه اصلا قابل نداره، اصلا تو رو خدا نگید این حرفا چیه، مادر شما یا خود شما چنین میکنید، من اصلا که چیزی نیستم، حالا لطف دارید، حالا شما میخواید شادم شما میکنید، یه کسی داره تو سر خودش میزنه در حالی که دقیقا میدونه غذایی که درست کرده از غذای شما خوشمزه‌تر و بهتره و این واقعیت رو میدونه، نه اینکه فکر کنید رول و نقش بازی میکنه، تحمل این رو نداره که شما بگید غذاش خوبه. به همین جاست که در فرهنگ ما لغت تو مقدسه، لغت من نه. و به همجاست که ما باید برای لغت من یه مقدار لغت بدبختی پیدا کنیم، بنده و حقیر و صغیر و ناچیز و عبد و عبید و چاکر و مخلص و نوکر و ناچیز و سگ درگاه تو، سوسک تو، اصلا یه چیز عجیب. این همه لغت خاک تو سری برای که میخواییم از این که تو سرمون بزنن در امان باشیم و بنابراین این نقش رو ایفا میکنیم که من هیچم. به همجاست که در فرهنگ ما یه چیزیش به اسم لغت تواضع و فروتنی که شاید کمکی یه جای کوچیکی در تعریف درستش داره، ولی تواضع و فروتنی چیه؟ پاداشیست که یه فرد مهرطلب به غرور آسیب دیده درب و داغونش میده. یعنی من وقتی بشنم توی مهمونی و شما برید حرف بزنید و شما خیلی حرفای بیخودی بزنید ولی من خیلی بیشتر از شما میدونم، وقتی مردم از شما تعریف میکنن من میام از شما تعریف میکنم ولی یه احساس خوبی میکنم که با وجودی که داناتر بودم و تواناتر بودم و بهتر از شما میدونستم بهتون اعتراضی نکردم، انتقادی بهتون نکردم، تازه اومدم تشویقتونم کردم، بعد من مهرطلب گیر گرفتار دلم به این خوشه که آبروش رو نبردم و کاری نکردم. حالا یه دی بعد از یه مدتی که میبینن به طرف لیلی لالاشو خیلی میگذارن یه ده هرس میخورن یه جا میان میزنن خراب میکنن. به همجاست که حتی ممکنه کنار شما بشنه بگه حتی اینو که غلط میگه، اینو نمیفهمه، اینو که مزخرف میگه. علتش این است که در پنهان میتونه این کارو بکنه برای اینکه این یه واقعیته، ولی درگیری روبرو رو نمیخواد داشته باشه. برای اینکه گفتم از این طریق بیشتر احساس میکنه که چه انسانیه که به روی دیگری نیاورده. به همجاست که من وقتی اوایل برنامه رو داشتم، وقتی کسی سوال میکرد جواب میدادم، یه دفعه فکر کنم این طریق درستش نیست، یا آدم بدبخت بیچاره اومده حالا تو چرا زیر سوال میبریش و به کارش اشکال میگیری. علتش این است که یه تیپ مرتله مثلا نمیخواد همچی کاری رو بکنه. چرا در ارتباط با دیگری نمیخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه نمیخواد هیچ کس با او بکنه. و شما در حقیقت یه نوع فریادتون این است که من به کار تو کاری ندارم، تو کار من کاری نداشته باش دیگه. به همجاست که بسیاری از آدم ها وقتی میگن مردم چرا پشت سر آدم ها حرف میزنن، به خاطر نیست که موضوع اجتماعی رو مطرح میکنه. در بیشتر موارد حرف این است که بذارید راجب هیچ کس حرف نزنیم، راجب منم که پسرم مثلا درس نخوندم حرف نزنیم. من در حقیقت حالت پروتکشن دارم. و این نگاه غلط عزیز، موضوع شما موضوع سلف استیمتونه. و همطور که خودتون اشاره کردید موضوع فوق العاده مهمی هم. اگر به من بگن دو تا سه تا موضوع مهم جهان کدامه، حتما مسئله سلف استیم. مطالعه که تو امریکا تو ایالت کالیفرنیا شد، 7 مشکل ایالت کالیفرنیا داشت، یه 10 سالی روش کار تحقیق اساسی شد، آخر کار به این رسیدن که اگر قرار بشه یه علتی براش بذارن، حرمت نفس، تین پرگننسی بود، چرا دخترها حامله میشن، مواد مخدر بود، فرار از مدرسه بود، درگیری‌های فیزیکی بود، و همش رو نگاه کردن. آخر کار اون احساس بدی است که ما از خودمون داریم. کی به من احساس بد رو میده؟ بیرون که به من کسی احساس بدی نمیده عزیز. من تو مهمونی که میرم مردم که تو سرم نمیزنن، من خودم تو سر خودم میزنم. وارد مهمونی میشم میچسبم ببین خاک تو سرت با این وزنه، این نمیشد نخوری، این چه لباسی پوشتی، حالا بشین، این چه حرف زدنی بود، چرا مواظب نبودی، چرا از اون تعریف نکردی، چرا احوال خواهر اینه که مریض بود میدونستی، یادت رفت بپرسی، برو حالا بپرس، نه دیر شده، نه عیبی نداره، بگو نخواستم بگم، شاید ناراحت، یه دروغی سرهم کن. یعنی من تمام مدت دارم با خودم میجنگم، اصلا کسی با من کاری نداره، من اصلا مهم نیستم. و بنابراین من وارد یه مهمونی شدم، این جدال رو با خودم دارم، چجوری بشنم. حتی برخی از خود دیدم آدم ها یه جوری نشستن، یه دفعه متوجه میشن بد جوری نشستن، یه جوری میشنن که قرار شیکه بشینن، و حتی یه نگاه به دوربرشون میکنم ببینن کسی فهمید که اینا مثلا چجوری نشستن. یعنی ما اینقدر گیر و گرفتاریم، یعنی فکر کنیم همینجوری یه عالم ایمیجینری آدینس، یه مقدار تماشاگران خیالی همینجوری دارن ما رو نگاه میکنن و ذره ذره دارن ما رو چک میکنن. چرا؟ برای که این تماشاگر خیالی تو مغز من و شما نشسته و اوست که دائما داره به ما این پیام رو میده که نره دوربریا به من چیزی بگه. من پدر و مادرم فوت کردن، ولی هنوز برخی از کارا که میکنم تایش اگر نگاه کنم نه به خاطر اوناست، چه به خاطر انتظاری که اونا داشتن، یا به گونه‌ای است که میخوام اونا احساس بدی نکنن یا نظر بدی راجع به من داشته باشم. بعد از سالهای سالی که فوت کردن، یعنی ماجرا دست از سر ما بر نمی‌داره. مهم اینه که بشناسیم یه جزی از مغز ما و وجود ما دیگرانی هستن که اونجا نشستن و بهشون اهمیت ندیم. عزیز
من میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
ممکنه این بحثی که شما اتفاقا با خانم قبل از منم صحبت کردین، این بحران میان سالی، من تازگی ها خیلی درگیرش شدم، همه چه احساس می کنم که سنم داره میره بالا، حالا باید بچه بیارم، بعد هیچ کاری نکردم، دوست دارم مثلا چقدر زود تموم شد.
آخه اصلا همش غلط. عزیزم هیچ کاری نکردم یعنی چی؟ شما دختر خانم 33 ساله هستید، مهاجرت کردید، ازدواج کردید، لیسانس اقتصاد ایران داشتید، فوق لیسانس آمار و ریاضی رو توی امریکا گرفتید. من مثلا هم هیچ کاری نکردم. آخه این لغت ها چیه قرونت برم؟ من بیام به تو $1,000,000 بدم، شما بگی هیچی من نداری. من بیام به شما $1,000 بدم، فردا بیام بگم $100,000 من بگی تو دیروز $1,000 عدد ها رو که همینجور نمیشه به کار انداخت. این لغت هیچ از کجا اومد؟ هیچ کاری نکردید، شما چی کار باید میکرد؟ یه آدمی هستید که ای بس و جز 10-15% مردم دنیایی که درس خوندید، جز 40-50% مردم ایرانی که درس خوندید. خیلی خوب، مثل بقیه من از دیگران نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. خب عزیز اینا که با واقعیت نمیخوان، این لغت ها از دهن هر کس که در بیاد غیر واقع. شما نیست که من برگرد بگید ما اصلا با هم حرف نزدیم. خانم ما با هم 20 دقیقه حرف زدیم. شما چجوری میتونید به من بگید ما اصلا با هم حرف نزدیم؟ شما چطور به خودتون جرأت میدید به خودتون که من تا بال هیچ کاری نکردم؟ من از همجور شما فقط نگاه کنید به همین لغت که از دهنتون در میاد چقدر غیر واقعی است. یعنی شما الان من زنگ بزنید گله کنید بگید چرا اصلا با من حرف نزدید، چرا جواب منو ندادی، من چی به شما بگم؟ من میگم خانم ما با هم 20 دقیقه 25 دقیقه حرف زدیم، چطور من با شما هیچ حرف نزدم؟ شمایی که به راحتی میگید من تا به حال هیچ کاری نکردم، ممکنه من بگید اگر من برگردم با هم چرفی نزدیم کدامش سنگین تره؟ خب آخه این پیامو کی به شما میده؟ تو مغزتون یک کسی نشسته میگه تو هیچ کاری نکرد، خب معلوم حرف غلطه، معلوم دروغه، معلوم اصلا فریبه. خب شما چرا اجازه میدید از زبون شما از زبان خودتون این در بیاد عزیز؟ به همجاز که درست مثل این که یک کسی در بهش رفته یک کوفتی خورده ما گناهکار در اومدیم، یعنی به من چه مربوطه؟ این شما داستان اوریجینال سین شما نگاه کنید، ما اصلا گناهکار به این دنیا میاییم برای که آدم ابله گوش به حرف خدا نداد. حالا خدا هم بگذاریم از این که حالا بیمار بود که به گزدون نخورید، اون درختش هم داشت میبرد اون بر دورش یه نگهبان میذاشت، لیزر میذاشت، خداست دیگه، بعد میدونست که این میره تا نزدیک میشد جیزش میکرد. هیچ کس که این سوالا رو جواب نمیده ولی خیلی راحت میگه ما گناهکاریم. بعد یه دم تو تلویزیون میان ار میزنن ما گناهکاریم، حالا پول بدید. بنابراین شما لطفا اولا این ماهنامه شماره دو رو اگه میتونید، گرچه الان ما نداریم که مال حرمت نفسه، ولی شاید به صورت سی دی هرچه زودتر درش بیارم یا تجدید چاپش کنیم بگیرید. زمنان چیزای دیگه راجع به حرمت نفس هستم کاملا این مسئله قابل حله و به نظر من خودتون رو ازش آزاد کنید و خلاص. متاسفانه میست که تلفنتون هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی فکر کنم حرفمون رو زدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی هست.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی سرده.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777. 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویوه اولده.
اواکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست دولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جیلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
صد نفر،
صد جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی از خدمتون داشتم در مورد دخترم که 3 سال.
الو ببخشید صداتون قطع شد یه لحظه جان.
ببخشید، این منزلمون خیلی جالب آنتن. این یه سوالی در مورد دخترم که 3 سال و 4 ماهه داشتم. این از سن حدودی 1.5 سالگی شروع کرد که دیکر رفتن و یعنی گذاشتمش مهد بخواد این فول تایم کار میکردم. بعد حالا اون اوائلش خود مهدش سخت بود و یعنی خودش هم همکاری نمیکرد، یعنی نه که همکاری نمیکرد، سن نشاد مناسبی نبود که اصلا شروع کرد. بعد ولی خب حالا بعد کم کم عادت کرد و حالا الان تو مهدش خوبه، ما راضی هستیم. من نمیدونم این مهد و مونتسری شما آشنایی بیشتر دارین که اینا پلنشون آده یکم خودشون میگن که متفاوت با دیترهای یا مهدهای معمولی. و الان اینجایی که هستیم هم اون دیکری حالا سابقا میرفته خوب هست، همین هم که یکی دیگه میگه این بیه مونتسری هست که خیلی خوبه و همه والدین دیگه میگن که بچه همونو میخواییم ببریم اونجا و اونجا بهتر و پلان و اینا. حالا من میخواستم اینم واقعا شما توصیه میکنیم که من ببرمش من منتظری اینم که هست نزدیکمون مهد خوب، یعنی میگن که منتظری خوبی از اون نوع، حالا بعضیشون خیلی تخییرن بعضیشون خیلی یه خوره بهترن، حالا میگن که این از اون خوبترش هستش، یعنی والدینی که رفتن اونجا من
هی تحقیق کردم. ببینید عزیز، خب اگر در این اولا اون 18 ماهگی اشتباه بوده گذاشتن بچه، چون
بله بعدم سی وی های شما رو گوش کردم
2 ماهگی 2 سال حالا اون که گذشته کردم. حالا ببینید عزیز، شما اگر پرسشتون که خیلی پرسش آشکاریه اگر من درست فهمیدم، شما میخواید بچه رو بفرستید مونتسری، من باش مسئله ندارم، برای که مونتسری ها مادام که مونتسری خوبی باشن که بیشترشون چنینن، یعنی اون آدما آموزش لازم امکانات لازم رو داشته باشن، مدارس خوبی هن، یعنی محیط آموزشی خوبی هستن چه در مهد چه کلاس اول دوم، یا در این حد و صد که به نظر من بیشتر شاید ضرورتی نداشته باشه. بعد اگر شما میفرمایید یکی از دیگری بهتره، باید برمیگرده به فاصلهش و هزینهش. اگر فاصله و هزینه برای شما مسئله و مشکلی نیست، خب من بین دو چیز خوب و بهتر، خب بهتر انتخاب میکنم. چرا برای شما به صورت سال در اومد. اگر قصد این است که فعلا این اینجا میبره ببرنش اونجا، بچه تو سنش تا 7 سالگی ماجرای شبکه دوستی و اینا موضوعش نیست، موضوع بازی و اسباب بازی و همبازیه. هر جایی که بره که اون باشه در مدت کوتاهی میتونه دوست باشه. بنابراین دو تا پسر عمو یا دختر عمو یا هر چی که 5 سال با هم هستن، وقتی یه بچه دیگه بیاد که بازی بهتری بکنه، بعد از 5 سال اینو ول میکنه میره با اون بازی میکنه، جایی برای نگران نیست. اگر این موضوعی است که ذهن شما رو مشغول کرده، ولی اگر دو تا مدرسه هستن هر دو مونتسوری که بهتر از دیگری است، خب ببرتش به بهتره. اگر بقیه شرایطش برای شما موضوع و مسئله نیست.
نه، این مهدی که داره میره مونتسوری نیست، ولی این مهدی دیگه ای که هستش، نه از این که خونم هم هست، فاصلهشون تقریبا یکیه. اون مونتسوری یکم هزینش بالاتره که اشکال نداره، ولی میخواستم
اینم که اینو
از این مهد
ببرم. شما چقدر نبینید موضوع مهم رضایت شما و بیشتر فرزندتون اونجا، چقدر فرزندتون اونجا راحته، چقدر با اون محیط آشنا، چقدر معلماش با اون رابطه خوبی دارن، اونا رو به من چجور میگید؟ فرض کنید مونتسوری وجود نره، شما یا از مهد
خیلی خوبه. خیلی خوبه.
خب من دلیلی برای جا به جایی اونقدر، آیا شما فرزند دیگه ای که ندارید درسته؟
نه.
آیا فکر فرزند دیگری هم هستید یا نیستید؟
بله بله. خب چرا... فرزند دیگه هم چند ماه دیگه به دنیا میاد، 4 ماه دیگه به دنیا میاد.
خب اگر ببینید، اگر چنینه چند تا جا به جایی رو با هم انجام ندید، من نمیدونم درسته. شما من بگید که دو جا هست، مدرسه خوب و مونتسوری خوب. شاید برخی از اوقات من ترجیحم باشه مونتسوری خوب، ولی نه اونقدر که تفاوت بارزی داشته باشه. علاوه اگر بچه یه جاییست که نزدیک مثلا 2 سال رفته و با اون محیط و شرایط آشناست و بعدم همطور که میدونید بین 3 تا 6 سالگی واقعا موضوع اصلی و اساسی بازی است و همبازی و اسباب بازی و اون بهترینشه، خب همونجا راحت تره، مگر اینکه او راضی نباشه یا هر چیزی از این قبیل. زمین شمایی که حامله اید و 4 ماه دیگه بچه میاد، بهتره فرزندتون با یه تغییر و دگرگونی که ممکنه بحرانی بشه روبرو نباشه، همونجا نگرش داره. اگر فاصله هم کمتره یا همون اندازه است و یا هزینش کمتره یا همون اندازه است، چه دلیل برای جا به جایی دارید عزیز؟
پس فقط از آموزشش میخواستم اصلا ببینم که سیگنیفیکنتلی تأثیری
نه. شما اگر میگید مدرسه، ببینید عزیز، من با مونتسوری هیچ مسئله ای ندارم. بگذاریم از اینکه اصلا مونتسوری برای افراد به هر حال گرفتار و بیمار درست شده و بعد یه تغییراتی درش دادن که به این صورت در اومده، ولی معناش این است که برای بسیاری از بچه‌ها انتخاب خوبیه. برای برخی بعضی از اوقات با توجه به شرایط خانوادگی و سن بچه و اینکه در خانه بچه‌های دیگه چه سن و سالی دارن، یه مقدار موضوع و مسائل ممکنه به وجود بیاره. ضمناً یه مقدار توجهشون به رشدی که در یه زمینه‌های دیگری غیر از به نظر من اون رشد احساسی عاطفی و یا آزاد بودن کودک هست، یه موضوع و مسائلی رو مطرح میکنه. ولی اگر شما یه جای فرزندتون رو فرستادید که همکنون ازش راحت و راضی هستید، من دلیلی برای بیرون آوردنش ندارم. برای به من بگید فرزندتون چقدر راحت با بچه ها دوست میشه، چقدر راحت الان توی محیط غریبه که میره خودش رو درگیر میکنه و میره، یا اینکه مدتی میشینه تا به یه آرامشی امنیتی برسه، تشویق دیگران رو بخواد، همینقدر که احساس خوبی پیدا کرد از شما جدا میشه و میره.
بچه من خیلی ایندیپندنته، بعد محیط های جدیدم که میره شاید مثلا 10 ثانیه یا 1 دقیقه طول میکشه تا ادجاست میکنه خودشو. سریع هم میگه که شما برید، یعنی همیشه منو میگه تو برو بیرون، تو برو سریع تا خونه، من با بچه ها بازی کنم. خیلی این خیلی ضوابط اجتماعیش خیلی خوبه.
خب اگه
مقداری هم حالت باسی داره، یعنی همه میگن تو مهدشون که معلمشون خیلی باسه.
خب آخه بچه تکه دیگه، بچه تکه دیگه ازم، به هر حال نقش بزرگسالی رو بیشتر میپذیره، بعدم تنها رابطه که میشناسه رابطه پایین و بالاست، پس میره اونجا نقش برتری رو میخواد ایفا کنه. چرا بیاد باز دو مرتبه نقش خانه رو که کمتره بگیره؟ تازه در خانه همه مواظبش هستن، اونجا کسی مواظبش نیست. اون به ویژگی روانیش مرتبطه است. ولی من واقعا فکر میکنم اگر اونجا رفته و راحت و راضی هستید، اگر با بچه‌های ارتباطی داری که عده‌شون میمونن، اگر با مسئولین مدرسه شما با خودتون راحت هستید، من دلیلی برای تغییرش نمیبینم، مگر اینکه اون مدرسه امتیازاتی داشته باشه. من نه به خاطر اینکه پدر و مادرها میگن، اگه به شما گفتن دو تا چیز خوبه اون مدرسه بهتر مونتسری، اون دو چیز خوبش چیه؟ معمولا از پدر و مادر چی شنیدید عزیز؟
مثلا میگن این پلانی که برای حالا آموزششون دارن، حالا من نمیدونم تو 3 سالگی این چقدر این پلان میتونه موثر باشه، چون نصفشو که ساعتاشو بازی میکنن، ولی مثلا میگن اینا اون اسکیلی که مثلا بیشتر بهش علاقه دارن توش انکاریج میشن که بیشتر اون کارو انجام بدن. بعد حالا مثلا یکی یه بچه‌ای تو ریدینگ خیلی به ریدینگ خیلی علاقه داره، انکاریجش میکنن به اون سمت هدایتش میکنن، یه بچه‌ای تو یه چیز دیگه اسکیلش بیشتره یا علاقش بیشتره تو اون سمت.
نه اونم متوجه هستم. حالا تو این مهد کودکی که هستی چقدر فکر با اینا برنامه دارن، طرحی دارن، یا اینکه فقط از بچه‌ها به نوعی مواظبت و مراقبت میکنن؟
مواظبت میکنن و ساعتهای مثلا حالا پازل حل کنن یا پینتینگ کنن یا مثلا اینا هستش، یا حالا یک ساعت آوتساید پلی میکنن. بعد این یه برنامه مشخصی داره، یعنی این مهد کودکی هم که میره جزو مهد کودکی خوبه اینجا، و اونجا من میبینم که حالا یه پلنی دارن، ولی نه اونجوری که بگن حالا مثلا مثل مانتسری که ما سرتیفاید هستیم تو نمیدونم حالا ایژوکیشن به این سب کنم دونم این چیزا نیستش. بعد منتاز ساعتهاش اونجا طولانی تره، من فلکسیبیلیتی خیلی دارم توی اون جایی که داره میره، چون نکنه پول تایم کار میکنم، ولی اینجا مانتسری باید از پارت تایم قبول میکنن، بعد از ساعت 12 بعد یکی بره دنبالش برش داره.
نه جاشو عوض نکنید، نه جاشو عوض نکنید. بعدم نوزاد داره میاد، این حرفی هم که میزنید مهمه، چون اگر واقعا اونجا تبدیل میشه به پارت تایم با توجه به نوزاد که میاد، شما گیر و گرفتاری دستید. نه اون بهتر یه جایی باشه که وقت بیشتری بمونه و بازی بکنه، تا اینکه بیاد یه جایی کمتری باشه، بعد بیاد تو خونه و درگیر با شما باشه. بعدم فاصله سنیش هم طور که میدونید 3 سال و 8 ماه بودن با بعدیه یه ذره فاصله زیادیه.
بعدی.
یعنی از اون بابت یه مقداری خطر رقابت و بعدن حسادت و جنگ و جدال رو دارید. نه به نظر من همینجا بمونید عزیز، دلیلی برای این که بخواید ببرتش جایی که یه مقدار به هر حال در مسیر پیشرفتاش حرکت میکنن، با توجه به شرایطتون من اونو اینقدر نمیبینم. نمیخوام بگم واقعا تفاوت ممکنه 10-15% باشه، ولی خطر جابجایی، خطر ناآشنایی، خطر اومدن بچه، همه اینا دست به دست هم بده فرزندتون رو ممکنه یه مقدار گم و گرفتار کنه، به ویژه اینکه شما هم سر کار بودید، از اینکه 18 ماهگی اون رو گذاشتید. من همه اینا یه کمی حساسیت و شکنندگی بهش میده و به نظر من زیر فشارش نگذارید، از همینجا نگرش دارید، بگذارید اونجا خوب و خوش باشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد ببخشید یه سوال کوچیک، تو این سن تا چه ساعتی شما ریکامند میکنید که بیکر باشن تو این سن؟
نه من بیشتر از 5-6 ساعت باهاش راحت نیستم، برای که ببینید زمان برای یه بچه 3 ساله تقریبا 5-6 برابر بیشتر از یه آدم 20 سال است. یعنی 5 ساعت اونجا یعنی 25 ساعت توی محیط آموزشی بودم و این سنگینه. یعنی اونجا مسئله است، چون زمان برای اونا بسیار آهسته است. ما کودکیم 20 سال اول اون با 60 سال دومم، اون آهسته است، اون زمان آهسته مسئله است. و به همین است که شما بیشتر از برای بچه 3 سال و 4 ماهه بیشتر از این که شما 5-6 ساعت بگذاریدش، 8 ساعت حتما زیاده. یه فکری باید براش کرد، برای که فاصله میگیره و دور میفته. البته حالا که خواهر برادری نداره باز یه ذره قابل توجیه، ولی وقتی که نوزادی بیاید و خانه هم برپا باشه، این همه فاصله گرفتن به او احساس دوری و جدایی میده. بنابراین نه بیش از اونم نگذاریدش، ولی 3-4 ساعت هم با توجه به اینکه دومی داره میاد و اصلا سنش هم فرض کنید 3 سال و 4 ماه یا 8 ماهشه، اونم حتما انتخاب درست نیست، یه ذره بیشتر از اون میخواد. 5-6 ساعت وقت عادی است براش. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. تمنا خدا نگهد. شنگ و نجمند، فقط یادآور میشم که من در سفری هم جمعه دوم سپتامبر در آتلانتا خواهم بود، پنجشنبه هشتم سپتامبر در نیویورک، جمعه و شنبه نهم و دهم سپتامبر در هیوستون و یک شنبه یازدهم در دنور ایالت کلرادو در دانشگاه یونیورسیتی آف دنور. اونجا برنامه دارم هر کدوم از این روزهایی که هر جا هستم. دو کنفرانس دارم که فکر کنم همشون 3 تا 6 و 7 تا 10 هستن. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. خوشحال هستم که قسمت آخر برنامه من آقای دکتر کامران یدیدی در گفتگوی بسیار جالبی که با خانم آزیتا شیرازی و آقای مامرضا مؤذنی داشتن رو خواهند داشت. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وای فای هات اسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر کامران یدیدی، شناخته شده به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی هستیم. با بیش از 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده و دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه برای موکلینشون و دفاترشون هم که در شرمن اوکس هست، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین. و شماره تلفن 818-999-9999 و یا 818-9 در اختیار شما. آقای عیدی خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر جناب معزنی و خانم شیرازی عزیز.
خوش آمدید.
امیدوارم حال همگی خوب باشه. مرسی از همگی که قبل از که بیام داشتم گوش میکردم که همه پته ما رو آب ریخته شما.
شما چنان رنگ و روی برونزهی پیدا کردید جناب جدیدی رو، دوستانی که از نزدیک دیدن میدونن قیافه بسیار امریکایی و همچه پوست روشنی دارن، چنان الان برونزه شدن و خوشتیب تر از همیشه
آمدن
نمیشد در مورد شرف نزدن.
بله بله، ریش هم گذاشتن
یه ذره امریکایی همون تا امریکای لاتین.
آره اتفاقا میگفتیم من توی یکی هفته‌ای که مسافرت بودم رفتم خارج از مملکت، اومدم واسه اولین دفعه من ریش گذاشته بودم به خانم. آره گفتم آره یه اقلا ما هر روز که ریش میزنیم چند روز ریش نزنیم صورت یکم استراحت بکنه. بله در فرودگاه که ما داشتیم میومدیم، چون کانکتینگ فلایت داشتیم از توی آلمان به امریکا داشتیم میومدیم، هر جا که ما رفتیم، منی که مثلا 35-40 سال دارم ترافل میکنم و هیچ وقت تا حالا سوال نکردن آقا از کجا اومدی به کجا رفتی یا بازجویی چیزی، به خاطر ریشی که من داشتم اینا همه گفتن آقا برو اتاق پشت بازجویی و صحبت و گشتن اسبابای ما، مثلا به طوری که اینا شک دارن. داشت به من خانومم هم نمیگفت واقعا هنوز این دیسکریمینیشن و پرجیدس روی قیافه، اگر واقعا قیافه میدل ایسترنی داشته باشین هنوز این شک وجود داره در دنیا، مخصوصا این روزها
بدتر شده
و بدتر هم شده و ما اینو به وضوح هم میتونیم ببینیم در دیل کردن با دادگاه های کالیفرنیا. اینجا هم همیشه موکل خودم میگم که اگر قراره ما به دادگاهی بریم، به دپوزیشنی بریم، آربیتریشنی بریم، هرچی بریم، دوست دارم موکلینمون یک مقدار مثلا فیشال هیر یا صورتاشون مو نداشته باشه، مثلا یا ریش نداشته باشه، ریش تریم شده یه قشنگ داشته باشه، مثل مدلی، نه که بخواد بوشی و اینطوری باشه. و خیلی مهمه در دیدگاه اون هیئت منصفه، دادگاه و قاضی که میتونه اونجا باشه، این بسیار مهمه. البته خانم‌های ایرانی ما باید برعکس باشه، خانم های ایرانی میگیم تو رو خدا زیاد آرایش نکنید، بزرگ نکنید، کیف و کفش گوچی
بکنم بخواهم
این چیزها رو نپنید،
خانم ها ریش داشته باشن گفتی برست سیبیلا رو
نزدن. نه خب خانم ها خیلی چیزن، درست اپ میکنن خودشونو و لباس های آنچنانی، باید بگیم حالا اونم زیادی از اون ور تنفر میاره، میگن خب نگاه کن
وضعش خوبه،
وضع به این خوبی اومده، حالا داره دادگاه میخواد سو بکنه یک نفری که ممکنه، البته اینا که نمیفهمم پشت قضیه بیمه هستش
دقیقا.
شخص نیستش، همه به من میگن آقا این طرف گناه داره اینو سوش نکن، یا خانواده داره، خونه زندگی داره اینو سوش نکن. اما چیزی که دوستان باید بدونن، واقعا من به شخصه همیشه هم گفتم من هیچ وقت به دنبال خونه زندگی کسی نمیرم، نرفتم و نه یه دفعه رفتم و هفت جد را بودم بسه. اون نگاهی که تو چشم اون بچه کوچکی بود وقتی ما خونه رو داشتیم میگرفتیم واقعا عذاب دهنده بود و هیچ وقت دیگه نکردیم. اما کاری که ما میکنیم وقتی شخص رو سو میکنیم، واقعا دیگه شخص رو سو نمیکنیم، سیستمی که هست در اصل داریم بیمه رو سو میکنیم. دلمون رحم نباید داشته باشه برای بیمه، برای شخص چرا؟ البته کیسایی هستش که شخص غیر از خونه و اموال خود، یعنی خونه خودش که داره زندگی میکنه، ممکنه اموال زیادی داشته باشه. کیسی من داشتم که یه دو سه هفته پیش که شخص بسیار اموال زیادی داشت، موکل من صدمه بدنی دیده بود اما بیمه بنز کافی نداشت، فقط بیمهش 250 هزار دلار بود و ما قبول نکردیم این رو و رفتیم در میدیشن و خود اون شخص والنتری خودش 250 هزار دلار دیگه هم از جیبش داد.
واو. چرا اینا نمیرن وقتی که کسی، یعنی هیچ که بهشون راهنمایی نمیکنه وقتی شما این همه asset داری باید بیمه تو مبالغ بالاتر بگیری، 500 یه میلیون بگیری؟
مثل خود بیشتر وکیلان، هیچ میدونی 70% وکیلا تراست ندارن خودشون. اینجوریه دیگه، ببین کوزه کرس کوزه شکست آب میخوره، جریان این قضیه است. اما به هر حال خود طرف اومد قشنگ در میدیشن 250 دلار چک کشید، از جیب خودش داد. اما مسئله اینجاست که دوستان این بایاس و پرجیدس رو نمیتونیم واقعا در امریکا ازش چشم بپوشیم، وجود داره و این طوری که خود ما در دادگاه ها میبینیم همیشه وکیل باید با موکلش یک مقدار راحت تر صحبت بکنه و بهش بگه که چجوری لباس بپوش چجوری. ما یک کیسی داشتیم که یک آقای افغانی بودن موکل ما، بسیار مرد نازنینی بودن، اما خب ایشون یک کلاه مخصوصی میذاشتن، کلاه افغانی مانند و ریش بزرگی توپی داشتن و بسیار سخت بود که من این آقا رو راضی بکنم، بهشون بگم عزیز من روز دادگاه خواهش میکنم این کلاه رو نذارین و این ریش رو بزنین. خیلی عصبانی شد از دست من، آقا شما چرا این رو به من میگین و من اعتقادات من هستش. من گفتم قبول، اعتقادات قابل احترامه، اما برای دادگاه قابل احترام نیست. یعنی یک نوع بهانه میدیم دست اینها،
عقل انسان ها تو چشمشون.
دقیقاً به همین خاطر راضی شدن و خوشبختانه وقتی ما به دادگاه رفتیم بسیار شیک و مرتب و واقعا I loved it. I was like wow, is that you? و we really enjoyed it. فقط کیس سان فرانسیسکو بود و اینو میخواستم امروز بگم دوستان، ما الان دفاترمون رو در سان فرانسیسکو، سان هوزه، فرزنو، سان دیگو، اوکلند توسعه دادیم. حالا همه میگن چجوری توسعه دادیم؟ ببین ما جز به یک گروهی هستیم که در سراسر کالیفرنیا ما کار میکنیم. هیچ چیزی نیست که بگیم تمام قوانین کالیفرنیا در امور تصادفات یکی هستش. یعنی من اگه در دادگاه لس آنجلس میتونم کار بکنم و قوانین لس آنجلس با قوانین اوکلند و سان فرانسیسکو و سان دیگو یکیه. پس ما رو کیس ها ترافل میکنیم، چون تعداد وکلایی که ما در دفتر داریم سراسر کالیفرنیا تعداد زیادی هستیم. ما لافرم کوچکی نیستیم، لافرم بزرگی هستیم. شما بودین دفتر ما دیگه و دیدین این سایز ما. We are not a single boutique firm. No, we are a law firm. به همین خاطر قراردادی داریم با یک کمپانی هستن بهش میگن Regis Suites. Regis Suites از این کسانی هستن که سر تا سر کالیفرنیا دفتر دارن و ما اجازه استفاده از این دفاتر رو داریم. پس ما 48 دفتر در اصل بخوای فکر بکنیم در سر و سر کالیفرنیا داریم و موقعی که کیس ها رو قبول میکنیم کیس ها رو در دفتر مرکزی انجام میدیم. اگر مجبور بشیم یا احتیاج داشته باشیم خب با بیشتر موکلین رو یا روی اینترنت، روی فیسبوک، فیس تایم صحبت میکنیم، اگر نه خودمون میریم به اون شهری که داریم روش کار میکنیم. مثلا من تو کارلسباد بودم، سان فرانسیسکو بودم چندی پیش، ترافل میکنیم، موکل رو میبینیم، دپوزیشناشون انجام میدیم و اگرم مجبور بشه یا موکل بخواد بیاد لس آنجلس تهیه میکنیم براش بلیت، هتل و ماشین که بیان لس آنجلس، که ما بعضی موقع هست که باید بیاریمشون و اینجا دکترهای اونجا نگاهشون بکنن، اکسپرتایی که ما میخوایم موکل نگاه بکنن که اکسپرتای خودمون هستن، با ما زیاد کار میکنن و میدونیم که در روز دادگاه میدرخشن. به همین خاطر سر تا سر کالیفرنیا الان ما سرویسمون رو ارائه میدیم. کیس های زیادی من تو میگم اوکلند، سان فرانسیسکو، فرزنو و سان هوزه دارم، چون تعداد ایرانی های سان هوزه و فرزنو زیاد هستش و خیلی خوشبختم که بگم که we've done very well for them.
خدا رو شکر. یه سوال برای من پیش میاد، چون خب در اون شهرها که شما رسما اقامت ندارید، در اله هم که تشریف دارید وقتی میرید به مسافرت کیسا رو چطور هندل میشه، چیکار میشه
در دفتر؟
بله.
خب ببینید ما در دفتر حدود 12 تا وکیل هستیم.
چه خوب.
و سراسر کالیفرنیا رو کاور میکنیم. تمام وکلای ما وکلای هستن از 35 سال تجربه تا 10 سال تجربه و 70% هم برای شرکت‌های بیمه قبلا کار می‌کردن. پس لافرم ما لافرم کوچکی نیست که ما بگیم که خب اگر یدیدی امروز در دادگاه هستش چون من ممکنه برم تو ترایل. وقتی من در ترایل هستم 2 هفته در دفتر نیستم. یه 3 هفته نیستم. دلیل نمیشه که کیس ها نچرخه جلو نره. هر کیسی در دفتر ما روش یه دونه کیس ورکر کار می‌کنه، یک پارالیگال کار می‌کنه و 2 وکیل. به همین خاطر تمام این پرونده ها از زیر نظر وکلا همه رد میشه، بعد آخر سر تازه که به ستلمنتش میشه خود من میام جلو همیشه.
okay.
خود من یا پارتنرم میاد جلو. پس هیچ کیسی نمیتونه این وسط بگیم بهش قفلت میشه یا اگر یدیدی نباشه در دادگاه باشه کسی دیگه نیست. نه خیر. به همین خاطر فرق لافرم یک نفره با یک لافرم بزرگ و سیستم کاری بزرگ، چون همه ما سیستم کاریمون سیستم بیمه هستش و ما همون رو آوردیم ایمپلمنت کردیم توی دفتر خودمون که بتونیم مانند بیمه ها باشون کار بکنیم. اما جالب اینجا هستش که در موقعی که ما کیس رو به لیتیگیشن یا لاسوت میبریم، یکی از بزرگترین پوانهایی که موکل میگیره با داشتن دفتری به سایز ما، یک قدرت تجربه و توانستن دیلیوری هستش. دیلیوری یعنی بردن پرونده به دادگاه و تونستن به راحتی بازگو کردن. خیلی ها نمیتونن، خیلی نمیتونن حرف بزنن، حرف زدن براشون مشکل، اما ارائه کردن به دادگاه و هیئت منصفه خیلی مهمه. یک دوم قدرت مالی ما هستش. شما اگر نتونه وکیلتون پا به پای شرکت بیمه پول خرج بکنه، اکسپرت بیاره و پرونده رو پشتوانه مالیشو داشته باشه، بالاخره یک جا
کم
میاره. اما دفتر ما یکی از میتونم بگم قدرتمندترین و پشتوانه ترین قدرت مالی در جنوب کالیفرنیا هستش. یعنی چی؟ یعنی اینقدر ما پول پشتمونه که بتونیم با بیمه بجنگیم، به راحتی هم میجنگیم. کیسایی هست که ممکنه من 100 150 200 هزار دلار خرج کیس بکنم که به دادگاه بره، کیسای بزرگه و باید پای و اساس پرونده اونجا باشه. و اینو اگر من بیام به شما این موکل بگم خب آقای معززنی شما برفرض موکل بنده هستید، یه چک بده 25000 دلار فعلا میخوام برم دو تا از این اکسپرت ها رو هایر کنم، یه یدیدی 25000 دلار من چک بدم که چی؟ آیا که این پول من برمیگرده اگه بدم؟ میگم آقا معلوم نیست برگرده یا برنگرده، ممکنه برگرده، ممکنم ببازیم در دادگاه برنگرده. نه آقا من نمیدم، من رفتم صدمه بدنی خوردم و بیام یه پولی هم بدم حالا بشه یا نشه. موکل نمیخواد پول از جیبش خرج بکنه و حق داره، موکل صدمه دیده و میخواد پول دریافت بکنه. پس این ریسک مالی رو کی باید بکنه؟ وکیل. و بسیاری از وکلا خودشون یکشون گرو دوشونه، خودشون هنوز موندن مورگیجشون رو چجوری بدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون قدرت مالی رو ندارن، حالا به دلایل مختلف که وجود داره. اما ما این پشتوانه مالی رو داریم که پا به پای شرکت های بیمه وایسیم و کار بکنیم. حالا چرا این خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه شرکت بیمه میدونه کدوم وکلای پشتوانه رو دارن کدوم ندارن و اگر بیفته پاش و بخوان بجنگن باید پول زیادی خرج بکنن و ما هم به پاشون خرج میکنیم. اما دوستان این رو بدونن که در هیچ پرونده گارانتی وجود نداره و اگر یک روزی خدای نکرده کیس به دادگاه بره و باخته در بیاد، اون پول رو من باختم، من وکیل و دفتر ما باخته.
ولی مطمئنم شما کیس رو زمانی به این مرحله خرج میکنید که بدونین کیس
بله هر کیسی که کیس باید بزرگ باشه، ارزش داشته باشه، پای و اساس درستی داشته باشه که ما بخوایم همچین پولی رو توش بزنیم. خب مثال میزنم، ما 4-5 ماه پیش کیسی بود مال یه خانمی که بردیم به دادگاه و این کیس باخت. چرا؟ چون این خانم اومد در دادگاه و دروغ گفت، در دادگاه دروغ و اون رو اون کیس ما حدود 90000 دلار خرج کرده بودیم و از این خانوم هم پرسیدم چرا آخه دروغ گفتین، چرا به ما نگفتین؟ چون شرکت های بیمه یه کامپیوترهایی دارن همه به هم وصلن.
دقیقا.
خب همه میدونن آقای معززنی 10 سال 15 سال پیش تصادف داشته، دکترش کی بوده، وکیلش کی بوده، کدوم صدمات بدنی داشته، کدوم قسمت بدنش، میدونن اینا رو. ما نمیدونیم، ما وکلا دسترسی به اون کامپیوتر نداریم. بله. تنها چیزی که ریلای میکنیم اینه که آقای معززنی اگه موکل ماست بیاد ما بگه یدیدی من 5 سال پیش تصادف داشتم، 10 سال پیش داشتم. دانستن این به ما اجازه میده ما بریم اون مدارک قبلی رو در بیاریم و دیفرنشییت بکنیم، تفاوت بین تصادف قبلی و جدید رو پیدا بکنیم و روی اون جلو بریم، نه که در دادگاه یه دفعه سورپرایز بشیم آقای معززنی 8 کیس قبلی داشته، 8 دفعه هم سو کرده، 8 دفعه هم گفته گردنم درد میکنه، 8 دفعه هم رفته پول گرفته. خب هیئت منصفه میگه به این آقا کیسه دوخته. به همین جهت دانستن بک‌گراند موکل، چون کردیبیلیتی در دادگاه، اعتبار در دادگاه بسیار مهمه. اگر دوستان تصادفی میکنن، مخصوصا تصادفات بزرگتر، این رو به وکیلتون بگیم بذاریم وکیل بره تاوتوشو در بیاره براتون روی اون بله. و خیلی موقع هستش که موکل به من میگه من قبلا تصادف داشتم، گردنم هم امارای کردم، دردم داشتم، این تصادف اومده من رو بدتر کرده.
بله.
It's even better. حتی بهتره برای من. چرا؟ چون من میرم به هیئت منصفه میگم موکل من گردن درد داشته، اما این تصادف ببین دیسک 2 میلیمترشو کرده 4 میلیمتر، حالا دیگه الان عملی شده. قبلا عملی نبوده، الان عملی شده. این چیزها چیزهای کوچکی هست که دوستان باید بدونن. اما خلاصه جریان این بود، سفر خیلی خوب بود،
خدا رو شکر.
ریش نذارید برید مسافرت.
و اینکه به وکیل خودتون آنست باشین، چون اون از طرف شماست، هر چه هست و نیست رو بگید، اجازه بدید اون براتون تصمیم بگیره.
پارتنر هستیم ما با موکل، واقعا وکیل و موکل پارتنر هم دیگه هستن و با هم جلو میرن به خاطر یک هدف دارن، و اون هم اینکه حق عادلانه موکل رو بتونن دریافت بکنن. پول زور نمیخوایم بگیریم، پول عادلانه ای که واقعا اگه یک نفر صدمه بدنی شدیدی بهش خورده و باید این پول باش دریافت بشه رو ما میخوایم دریافت بکنیم. برای این
خیلی خوش آمدید،
سفر بود.
حالا شما الحمدلله خوشحالیم که وضع خوبی هم هست. شما
برای تبلیغ رادیو ما تا سلام علیک میکنیم 20 دقیقه مون میگذره تموم میشه.
انقدر شیرین و جذاب صحبت میکنین آقای یدی فعلا. عرض کنم علل حساب برای تصادف بعدی ما یه چک برای ما بنویسید.
شما مبلغ رو تعیین بکنید.
فقط بدونید که الان جناب یدیدی و سفر برگشتن پر انرژی، هر سوالی دارید، هر مسئله‌ای دارید با دفترشون تماس بگیرید. آقای معزنی لطف کنید شما
دفترشون در شرمن اوکس، بیبلی هیلز، گلندل، ایروین و خبر خوش رو هم دادن که در بسیار جای دیگه از جمله سان فرانسیسکو، سان هوزه، اوکلند و فرزنو هم میتونید تماس بگیرید با 818-999-9999 شماره 9 برنده در امور تصادفات. سپاس از شما.
مرسی از شما.
خدا نگهدار شما.
KSWB FM HD3 Los Angeles. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در